بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. علامه مجلسی در بهار روایتی رو از امام صادق علیه السلام درباره آداب باطنی نماز ذکر کردن، خیلی روایت سنگین و قابل استفاده است. این باید تمرین کرد و پیاده کرد تا به تدریج نتایجش رو دریافت. قال الصادق علیه السلام: اذا استقبلت القبلة فانس الدنيا و ما فيها والخلق و ما هم فيه. حضرت این مدار تو دانی روایت تصفهم کرد. حضرت می فرمان وقتی که آماده شدی برای نماز و رو به قبله کردی، چند تا نکته از نکات آداب باطنی نماز رو روش دقت بکن. ایناست که واقعا نماز رو نماز میکنه و ما به تدریج باید نمازمون اصلاح بشه. یعنی بعد از 10 سال 15 سال طلبگی بگیم نماز من با اون نماز خیلی فرق کرده. اصلا راه این که انسان متوجه بشه در مسائل باطنی چقدر موفق بوده، تحول نماز این نکته رو میتونه نشون بده. خب حضرت میفرمان وقتی به طرف قبله رو کردی، میخوای نماز بخونی، چند تا ادب باطنی رعایت. یکی این که دنیا و مافیها و خلق و همه ی آنچه را که خلق در او هستن همه را فراموش کن. حالا یه تعبیر این آیون دارن، میگن در تکبیرت الاحرام، خب تکبیرت الاحرام تکبیری که حرام میکنه چیزایی رو برای انسان دیگه، به لحاظ فقهی خوردن و آشامیدن و روبرگردوندن و حرف زدن و اینا حرام میشه، ولی به لحاظ اهل معنا میگن این تکبیرت الاحرام تکبیری هستش که غیر خدا رو بر انسان حرام میکنه. حالا الان فرمایش امام صادق نگاه کنید. و بعد جالبه، میگن که من دستو که میبرید بالا، یعنی این که هر چی غیر حقه همه رو پشت سر گذاشتید. فنس دنیا و ما فیها، همه دنیا و اونچه که درش هست و خلق و ما هم فیه، و اونچه رو که خلق در او هستن چیکار کردن، چیکار میکنن، در اون چند لحظه اختصاص به ارتباط با حق باشه. حالا 4 دقیقه 5 دقیقه کمتر بیشتر اختصاص به حق تعالی داشته باشه. همه چیز رو انسان فراموش کنه، خیلی قدرت میخواد، تمرین میخواد، قدرت میخواد، به تدریج باید حاصل میشه. این یک. و استفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله، بالاتر از اون قبلیه. و تمام قلبت رو از هر چیزی که تو رو باز بداره از خدای متعال، از همه اونا خالیش کن، فارغ فارغ. یعنی حتی از امور اخروی، نکته یا حتی از مسائل معنوی، این که از خدا من چه طلبهایی دارم، خدایا من دوست دارم اینجوری باشم، اونجوری باشم، چرا من این مشکلات رو دارم، نه، حتی اینا رو هم خالی کن. هر چیزی که خیلی خود در اوج هست، هر چیزی که غیر خداست، حتی امور معنوی، قلبش رو از همه اونا خالی کن. خب این دوم. سوم. و آین به سر که عظمت الله، و به سر خودت عظمت خدا رو مشاهده بکن. خب اون فقره از دای کمیل هستش که: و به عظمت کلتی ملعت کل شی، عظمت پروردگار همه اشیا رو پر کرده. یعنی هر شیی حامل عظمت الهیه. خب خیلی روشنه که اگر عظمت حق انسان رو بگیره، اون جلال و جبروت حق بگیره، نماز خیلی جور دیگه ای خواهد شد. و آین به سر که عظمت الله، کلمه آین مشاهده بکن به سر خودت، همه اینا خب سر و آین و اینا معنی داره. و چهارم این که وذکر وقوفک بین یدیه یوم تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله. و الان که اینجور وایستادی در محراب در پیشگاه الهی، بیاد بیار اون روزی رو که این روز قیامتی که در پیشگاه حق تعالی نیستی و همه ی آنچه را که تا حالا انجام دادی همه حاضر میشه اونجا، اون صحنه رو بیاد بیار. خب حالا این چهار تا دستوریه که حضرت اینجا میفرماد در ادب باطنی نماز و بحث حضور قلب و توجه باطنی و اینها جدیست در نماز. اینجور نماز خیلی انسان رو روشنه، گرچه سنگینه، به تدریج آرام آرام انسان باید با خودش کار بکنه، نباید خودش رو رها بکنه، مخصوصا وقتی که حالش رو داره. یا حالش رو نداره بحث جداییه، با تنبلی هم باید انسان تفکیک بکنه، یه وقتی تنبلیه یه وقتی نه واقعا حالش نیست. اگه حالش نیست تحمیل نکنه، اگر تنبلیه تنبلی رو کنار بذاره. نماز که میخونه آره مثلا صبح زور و هر چیزی جماعت فرادا هر چی هست با این توجهات بخونه، طبیعتا به تدریج رشد خواهد کرد تو نماز خوندن و نماز خوندنش تغییر پیدا میکنه که تغییر نماز یعنی تغییر جان انسان از صلات و معراج المؤمن و همین انسان رو به لقاء الله هم میرسونه انشاءالله. خیلی خوب، بحث ما در ارتباط با تشکیک ذاتی و خاصی در حقیقت وجود بود. اصل بحث رو پیاده کردیم، رسیدیم به فروعات. فرع اول هم گذشت، الان میرسیم به فرع دوم. در فرع دوم شما میخواد این نکته رو تذکر بده که وقتی ما حقیقت شدت و ضعفی و تشکیکی وجود رو ملاحظه میکنیم، با مراتب متعددی برخورد میکنیم. وقتی شما دو تا مرتبه از این مراتب رو با هم مقایسه میکنید، نسبتشون با یکدیگر اینجوریه. مرتبه بالاتر هرچه که مرتبه پایین تر داره داراست با کمالات افزوده، چون شدیدتر هست. ببینید شدت و ضعف به معنی کاسته شدن از حقیقت وجود نیست، کاسته شدن با یه معنای خاصی، بلکه کمال و نقص شدت و ضعف، این هرچی که وجود اونجا هست این پایین هم هست، هر چیزی که وجود در اونجا داره این پایین هم داره، ولی ضعیفترشو داره. تمام اونچه که بنیاد وجود رو تشکیل میده، حقیقت وجود تشکیل میده، تو این پایینی هم هست، تو بالایی هم هست، منتها تو بالا شدیدتر هست، تو پایین ضعیفتر هست. پس هرچی که پایینتر داره بالاتر داره مع اضافه. ولی اینجور نیست که هرچی بالاتر داشته باشه به این نگاه پایینتر هم داشته باشه. گویا پایینتر کمالاتی رو داره و بخشی از کمالات، یعنی فضایی از کمالات مرتبه بالاتر را، گونه‌ای از کمالات بالاتر را ندارد، چون ضعیفتر شده، تنزل کرده، ضعیفتر شده. گویا اگر دقت کنیم این مرتبه پایین مقید شده به قیود حدی و عدمی، بنابراین مرتبه بالاتر مطلق است در مقایسه مرتبه پایینتر، مرتبه پایینتر مقید است در مقابل مرتبه بالاتر. حالا که همون مرتبه بالاتر رو با مرتبه بالاتر از خود او توجه کنیم، باز همین نسبت برقراره. اون بالاتری نسبت به این پایینتری مطلقه، این پایینتری نسبت به اون بالاتری مقیده، گرچه نسبت به پایینتری چی بوده؟ مطلق بوده. همینطور این سلسله اینقدر ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به مرتبه‌ای که دیگه مافوق او قابل تصور نیست، که ما مثلا بهش میگیم واجب الوجود. خب اون مرتبه مطلق است نسبت به همه مراتب مادون، اما مرتبه بالاتر از او تصور نداره که در مقایسه با او چی باشه؟ مقید و محدود باشه. به تعبیری که آیون به کار می‌برن، اون مرتبه غیر محدود هست، هیچ حدی نداره مگر یک چیز و اونم لاحدی. خود این لاحدی هم جزء صفات سلبیه است، اون حد یعنی محدودیت، لاحدی یعنی محدودیت نداره، به اطلاق اون مرتبه میافزاید. پس اون مرتبه اطلاقی هستش که هیچ گونه تغییری توش معنا نداره. از طرف پایین هم اگر همینجوری تنزل بکنیم، هر مرتبه‌ای شما میبینید مقید هستش نسبت به مرحله بالاتر ولی مطلق است نسبت به پایین‌تر. باز پایین تره مقید از نسبت بالاتر و مطلق از نسبت پایین تر. اینقدر این مسیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به جایی که دیگه پایین تر از او و تنزل از او دیگه معنا ندارد، چون میشود عدم صرف. میرسه به جایی که مقید مطلقه، یعنی مقید نهاییه، مرتبه دیگری پایین تر از او قابل فرض نیست تا اون مرتبه مطلق بشه نسبت به اون پایین تری. خب این معنا رو اگه توجه بکنیم، ما به دو نوع اطلاق و تقیید دست پیدا میکنیم: اطلاق و تقیید حقیقی، اطلاق و تقیید نسبی. اطلاق و تقیید حقیقی در کجا هست؟ در دو طرف این سلسله. تو یک طرف اطلاق حقیقی است. اطلاق حقیقی یعنی چی؟ یعنی دیگه به نسبت به یک چیزی مطلق نیست، ذاتاً این صفت اطلاق رو دارد، صفتش هم عوض نمیشه، در مقایسه با هیچ چیزی عوض نمیشه. این مرتبه مادون، مادون هم مقید هست به تقید حقیقی، یعنی در واقع صفت به تقید هیچ وقت از دست نمیده، چون در مقایسه با هیچ چیزی این صفتش تغییر پیدا نمی کنه. این میشه اطلاق و تقید حقیقی. اما اطلاق و تقید نسبی ما داریم. این مراحل وسطی همشون اطلاق و تقید نسبی هن. یعنی در مقایسه با یک مرتبه مطلق، در مقایسه با یک مرتبه مقید هستن. صفت اطلاق و تقیید در اونها نسبیه. این محتوایی است که در فصل در امر دوم و فرع دوم اومده. بخونیم این رو. الامر الثانی، یعنی امر دوم از اون اموری که به عنوان فروعات این فصل هست. ان بین مراتب الوجود اطلاقا و تقیدا به قیاس بعضها الی بعض. بین مراتب وجود، مراتب وجود از کجا در آوردیم؟ از همین حقیقت تشکیکی بودن وجود. چون تشکیک وقتی در ذات وجود را پیدا کرد، یعنی ذات وجود حقیقت زو مراتب، زی مراتب، دارای مراتب مختلف هست. حالا بین مراتب وجود اطلاق و تقیید هست. ان بین مراتب وجود اطلاقا و تقییدا. البته این اطلاق و تقیید در مقام نسبت سنجی و مقایسه بین دو مرتبه به دست میاد. گرچه همین اطلاق و تقیید گاز قد نسبی است، گاز قد حقیقی است، ولی تا مقایسه نشه اطلاق و تقیید معنا نخواهد داشت. حتی اون مرتبه اعلی هم میخوام بگیم مطلقه، باید مقایسه بکنیم با مراتب دیگر، این نسبیش نمیکنه. به قیاس بعضها الی بعض. چرا اینجوریه؟ لمکان ما فیها من الاختلاف به شدت و ضعف و نحو ذلک. به خاطر این که در این مراتب اختلاف شدت و ضعفی و امثال اینها وجود داره. چون اختلاف شدت و ضعفی، نحو ذلک برمیگرده به اون چه که در صفحه قبل گفتن، تقدم و تأخر، علو و دنو، اولویت و عدم اولویت. خب چون اینجور اختلاف ها در میان مراتب وجود هست، پس اطلاق و تقیید راه پیدا میکنه. حالا توضیح میده: و ذلک انا اذا فرضنا مرتبتین من الوجود، وقتی ما دو مرتبه از وجود رو فرض کردیم، ضعیفتن و شدیدتن یا ضعیفتن و شدیدتن، وقتی ما دو مرتبه از وجود رو فرض کردیم، ضعیفتن و شدیدتن، یه مرتبه ضعیف یه مرتبه شدید، وقع بینهما قیاسون و اضافتون به ضروره. بین این دو مرتبه یک نسبت سنجی و مقایسه‌ای ضرورتاً اتفاق میفته. و کان من شأن المرتبه الضعیفه. این همون توضیح اطلاق و تقیید در این دو مرتبه است، یعنی تحلیل اطلاق و تقیید همینه. و کان من شأن المرتبه الضعیفه انها لا تشتمل علی بعض ما للمرتبه الشدیده من الکمال. شأن و جایگاه مرتبه ضعیفه این استش که دارا نباشد، مشتمل نباشد بعض آنچه را که برای مرتبه شدیده است از کمال. بحث کمال و نقص، بحث شدت و ضعف، نه اینکه پاره ای از حقیقت آنچرا که هویت ذاتی وجود تشکیل میده اینجا نباشه. نه اصلا تشکیل خاصی و ذاتی اینه که یک حقیقت واحده متکثر باشه، از اون حقیقت چیزی کاسته نشه. این کاسته شدن شدت و ضعفی. خب لا تشتمل على بعض ما للمرتبه الشديده من الكمال، لكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبه الضعيفه الا والمرتبه الشديده واجده له، لكن هیچ یک از کمالی رو که تو مرتبه ضعیف هستش نیست، مگر اینکه مرتبه شدیده واجد او هستش. این تحلیل اطلاق و تقیید دو مرتبه نسبت به هم دیگه است. پس بنابراین فل مرتبه تو ضعیفه کل مؤلفت من وجدان و فقدان. این کل مؤلفه رو تو امر ثالث بیشتر تبیین میکنه. این یک تعلیف حقیقی از اجزای حقیقی به معنایی رو که ما معمولا تو ترکیب ها در نظر میگیریم اینجا نیستش. کل مؤلفت من وجدان و فقدان، پس مرتبه ضعیفه گویا تعلیف شده از دارایی ها و نداری ها، از دارایی و نداری. فذاتها، حالا که تعلیف شده از دارایی و نداری، این نداری نسبت به اون مرتبه بالاتر ها، و الا مرتبه بالاتر هم خودش مؤلف از وجدان و فقدان هست، در مقایسه به بالاتری که یک چیزی رو داره اون نداره. فذاتها مقیدتون به عدم بعض ما فی المرتبت شدیده من الکمال، فذاتش مقید شده، بحث تغییر اینجا راه پیدا کرده. اون بالایی نسبت به این، این یکی پایینیه اطلاق داره، این نسبت به بالاتریه مقیده. فذاتها مقیدتون، مقید است به چی؟ به عدم بعض آنچرا که در مرتبه شدیده از کمال است، اینجا نباید باشه تا ضعیفه شکل بگیره. و این شیط فقل محدودتان، اگه میخوای حالا بگو مقیدتان به عدم بعض ما فلمت، یا بگو محدود هست نسبت به اون بالاتری، محدود تره، اون بالایی نسبت به این مطلق تره. و اما المرتبت و شدیده فذاتها مطلقتان غیر محدودتن بن نسبه، نه غیر محدود اطلاقی، اما مرتبه شدیده ذاتش مطلق است، یعنی رها است، آزاد است، یعنی غیر محدود است. البته به نسبه به مرتبه ضعیفه که اون محدودیت و قید رو داره، این نه، اون محدودیت و قید رو نداره. و اذا فرضنا مرتبتاً اخرى فوق شدیده کانت نسبت و شدیده الهازه التي فرضنا فوقها کنسبت التي دونها الیها. حالا اگه ما مرتبه ای بالاتر از اون شدیده فرض کنیم، اون وقت نسبت شدیده با اون مرتبه‌ای که الان فرض کردیم بالاتر از او هست، مثل نسبتی هستش که مرتبه پایین‌تر این شدیده با این شدیده داشته. پس ما یه مرتبه شدیده داشتیم پایین‌تر از او، بالاتر از او، نسبت شدیده با بالاتر مثل نسبت این پایین‌تر از با شدیده، و خود شدیده دیگه توی این مقایسه شدیده نیست. و صارت شدیدتو محدودتن به نسبت الی ما فوقها، این شدیده محدود میشه در مقایسه با بالاتری. کما کانت مطلقتن به نسبت الی ما دونها، ما اینجا با اطلاق تقیید نسبی روبرو هستیم، چون یک شی در مقایسه با چیزی مقید، در مقایسه با چیزی مطلق هست. خب همینطور برید بالاتر، ولا هذا القیاس فی المراتب الذاهبه الی فوق حتی تقف فی مرتبت لیست فوقها مرتبتان، همینجور مراتب رو، مراتبی که به طرف بالا داره حرکت میکنه، الان سیر سعودی رو در نظر بریم، خب همینجور که داره میره بالاتر این مراتب رو اینقدر جلو میریم تا این مراتب بیسته فی مرتبتن، در مرتبه‌ای که دیگه بالاتر نداره، لیست فوقها مرتبتان. خب اون مرتبه چیه؟ فیل مطلقت و من غیر ان تکون محدوده. قبلی ها مطلقه بودن اما در مقایسه با چیز دیگه محدود بودن، اما اینجا نه، مطلقه غیر محدوده است. فهیل مطلقت و من غیر ان تکون محدودتن الا به انها لا حد لها، الا به این که هیچ حدی نداره. یعنی غیرش اینه که اینم در حکم لاغیدیه، غیرش اینه که هیچ گونه محدودیت و تقید و قیدی نداشته باشه، کمال محض باشه، وجود صرف باشه، از نظر کمالات بی‌نهایت باشه. من غیر ان تکون محدودتن الا به انها لا حد لها. همین قسمه را خوبی تذکر بدم، تو همین قسمت یک نزاعی در فلسفه، یعنی میان فلسفه و عرفان وجود داره. همینجا عرفان، در فضای عرفانی عرفا معتقدن اگر روی این نکته تمرکز بشه، یعنی اینکه واجب الوجود مطلق است و هیچ حدی نداره، اگر خوب روی این تأمل بشه، از لوازم ذاتی این معنا آن استش که تشکیک خاصی خود به خود باطل بشه. ولی در فلسفه جوری تصویر میشه، ملا صدران تلاشای خیلی زیادی در این بخش کرده، مثلا اگر شما جلد 6 اسفار فصل 12 از موقف اول رو پیگیری بکنید، ایشون همین تلاش اینجا بروز داده، میخواد واجب الوجود رو بگونه این مشتمل بر بی‌نهایت کمال بکنه که منجر به ابطال خود تسلسل وجودی نشه. در اصل اینجا جای حساسی، حتی بعضی از اساتید پیشنهاد داده بودن که چنانچه علامه طباطبایی مراحلی رو در تبیین مباحث فلسفی هم در بدایه و هم در نهایه پیاده کرد، خیلی عالی بود که یک مرحلهش تحت عنوان تقسیم وجود به بی‌نهایت و در واقع با نهایت، غیر متناهی و متناهی بشه. یعنی همینجا تکلیف این بحث روشن بشه. اگر این کار رو بکنیم، اون وقت باید همین تو دل فلسفه وضعیت ما و حساب و کتاب ما با عرفان روشن بشه. اگر وجود غیر متناهی ما داریم، لوازمش چیه؟ و لوازم در بیاد، نسبتش با وجودهای متناهی چگونه خواهد بود؟ تمام این بحث ها میتونه در اون مرحله طرح بشه و انصافاً با طرح چون این مرحله‌ای در فلسفه گامی به جلو خواهد رفت. در هر صورت خب، والامر بالعکس مما ذکر اذا اخذنا مرتبتا ضعیفه و اعتبرناها مقیستا الی ماهی اضعف منها. حالا ما همینطور به طرف صعود رفتیم تا اون نقطه بالا، حالا از این و بیایم پایین. والامر بالعکس مما ذکر، مسئله برعکس است نسبت به اونچه که تالا ذکر کردیم، اون وقتی که سلسله رو به طرف نزول در نظر بگیریم. اذا اخذنا مرتبتا ضعیفتا، وقتی ما یک مرتبه ضعیفه ای رو در نظر بگیریم، و اعتبرناها مقیستا الی ماهی اضعف منها، و اعتبارش بکنیم در حالی که مقایسه میکنیم با مرتبه ای که ضعیفتر از او هستش. و ها یعنی مثل قبلیه، یعنی بگو اون پایینتری نسبت به این بالاتر مقید هست، ولی نسبت به پایین‌تر خودش یه مطلقه. از این به این شکل بریم، ما یه خودمون بالایی رو با دست بزنیم، چون هی داریم این پایین، باز نگیم این بالاتری مطلق است نسبت به پایین‌تری، پایین‌تری مقیده، اینجوری نه، از اون ورید اون پایین‌تری نسبت به او مقیده، گرچه نسبت به پایین‌تر خودش یه مطلقه. اون پایین‌تری نسبت به این بالاتری مقیده، گرچه نسبت به پایین‌تر خودش مطلقه، تا می‌رسیم به مقید غیر مطلق. یعنی هیچ نسبت به هیچ مرتبه دیگه درش اطلاق نیست، برخلاف اون بالایی. اون مطلق بدون تقید بود، این مقید بدون اطلاق است. یعنی تقیدش حقیقیه نه نسبی. حالا دیگه در حکمت مشا گفته میشه که حیولای اولان خودش تذکر میده، ماده است. حیولای اولاست که قوه صرفه، هیچ فعلیتی از فعلیت های در مقابل قوه توش نیست، گرچه فعلیت مطلقه او رو پوشش میده چون وجود داره. فعلیت ما مطلقه داریم و مغیره داریم. خب این فعل در مقابل قوه اون وقتی که بشود قوه محض، توجه کردید؟ چون فعلیت در مقابل قوه هم همجور نسبیه، تا میرسه به قوه محض فعلیت در مقابل او هستش. اما یه فعلیت مطلقه است که او رو پوشش میده و فعلیتش اینه که قوه محضه. اون فعلیت مطلق باید باشه، چون فعلیت مطلق اگر نباشه شی موجود نمیشه. شی وقتی وجود پیدا کرد فعلیت هم داره، اما فعلیت در مقابل قوه رو نگاه بکنه، این هیچ فعلیت نداره، قوه محضه، استعداد محضه. این رو گفته شده که ضعیفترین مرحله وجود هست و تقید کامل داره. حالا دیگه اونا رو ایشالا در ماده و صورت و اینها بحثش میکنیم. حالا فرض بگیرید که چنین چیزی داشته باشیم، چون اصلا بعضی قبول ندارن. شیخ اشراق اصلا میگه ما ماده اولا نداریم، اصلا ماده اولا با معنایی که مشا تصویر میکنه، توجه کردید؟ گرچه حرفش ملا صدرا نمیپذیره و حرف ملا صدرا درست هست، ولی در اصل بعضی اصلا ماده اولا رو قبول ندارن. ماده اولا به معنی قوه صرف، این رو قبول ندارن. از ماده ثانیه شروع میکنن، ماده اولا رو ماده ثانیه میگن. حالا ان شاء الله اونجا بحث میکنیم دیگه، درسته؟ اینجا تناقض نمیشه؟ فعلیت مطلقه داریم، فعلیت در مقابل قوه دیگه، پس اون بحث چیه؟ این فعلیت در مقابل قوه است، یعنی صورت نداره، توجه کردید؟ اما این فعلیت که میگیم او رو پوشش میده فعلیت مطلقه است. هر وجودی که میده حتی قوه محض را، این قوه محض هم وجود داره. از این منظر هیولای اولا فعلیت داره در مقابل اون جلوتری های خودش. فعلیت این قوه محض غیر از عدم نیست، جایی که عدم باشه هیچه، ولی این قوه شدن داره، غیر از اون درسته؟ همین نکتهش تو همین فعلیت مطلقه و فعلیت در مقابل قوه است. تو این دقت بکنید، چون این دو تا فعلیت رو با هم دیگر خلط میکنید. الان بحثش اینجا نیست، بحثش انشالله در بحث قوه و اینا که رسیدیم، قوه و فعل یا همون بحث ماده و صورت، اونجا باید بحث بکنیم. الا ماهیه از افمنها و ها کذا حتی ننتهی الا مرتبت من الکمال و الفعلیت. یعنی کمال داره، فعلیت داره، ولی فعلیتش اینه که چی؟ قوه محض باشه. یعنی فعلیت مطلقه رو میگیره، ولی فعلیت در مقابل قوه شامل حال او، حال او نمیشه. و ها کذا حتی ننتهی الا مرتبت من الکمال و الفعلیت لیس لها من الفعلیت، که برای اون مرتبه از فعلیت هیچ چیزی نیستش مگر این فعلیت که هیچ فعلیت نداره، این قوه محض. یعنی به لحاظ فعلیت مطلقه اگه در نظر بگیرید این فعلیت داره، فعلیتش چیه؟ اینی که فعلیت در مقابل قوه را اصلا نداشته باشه، یعنی قوه محض باشه، یعنی پذیرنده است، غیر از جایی که این پذیرندگی هم وجود نداره. خب این هم امر دوم. و هم میرسیم به امر سوم. امر سوم اینه که ما مطابق اون چرا که در امر دوم گفتیم یه مرتبه داریم مطلق بلا حد، خب که اون مرتبه واجبی است، اما مراتب دیگر همهشون گرچه نسبت به هم دیگر یک اطلاق و تقییدهایی دارن، اما در مقایسه با اون مطلق بلا حد همشون حد دارن، یعنی غیر از مرتبه اعلا که هیچ حد در او تصور نمیشه، بقیهشون همشون وجودهای محدودن. الان تو این فرم ما پافشاری رو بردیم رو کجا؟ رو اطلاق و تقیید حقیقی. یعنی میگیم اون مرحله هستش که هیچ حد نداره، بقیه همه حد دارن. بحث اطلاق و تقیید نسبی رو الان نداریم، بقیه همه محدودن، همه حدود دارن. محدود بودن، مقید بودن و حدود داشتن لازمش سلوب، نقائص و اعدامه. یعنی گویا این سلوب و نقائص و اعدام در مراتب سلسله تشکیکی وجود با وجود داره مخلوط میشه و یک نوع ترکیب پیدا میکنه. در اون مرتبه اعلا هیچ گونه فقدان و عدم اینا راه نداره، ولی به محض اینکه تنزل کردیم حالا اون وجود همراه با یک سری اعدام شده. هی تنزل که بیشتر میکنیم این جنبه های نقائص و اعدام و عیوب و نداری ها و اینا هی داره چی میشه؟ بیشتر میشه، هی داره بیشتر میشه. ایشون میخواد این نکته رو بگه که اعدام و نقائص و اینها نقیض وجوده. منظور از این که میگیم اعدام و نقائص با وجود ترکیب میشه، قاطی میشه، یک بیان تسامحی. هی میخوام بگیم زیغ وجود بیشتر میشه. اون رو که میخوام در واقع مطرح بکنیم اینه که این وجود هی محدودتر و نازلتر میشه. اگر تعبیر میکنیم که وقتی این وجود نازل شده یک سری اعدام با او همراه میشن، این تعبیر تعبیر تسامحی هستش. اصلش هم محتوای واقعی استش که هی حدود در واقع بیشتر میشه و وجود زیغتر میشه. اون اصل بحث ماست، گرچه با این لفظ مطرح بشه. این نکته آرام آرام ما رو میکشاند به یک نوع ترکیب خاص که او رو مینامیم به نام ترکیب از وجدان یا فقدان، یا ترکیب از هم وجود و ماهیت. کل ممکنین زوجون ترکیبی من وجود و ماهیت از همینجا پیش میاد. این نوع ترکیب خاصیه. در فلسفه ما اقسام مختلف از ترکیب داریم و در مقابل هر ترکیب هم یک نوع بساطت مطرحه. این بحث از بحث‌های خوبیه که اشتراک لفظیار برمی‌داره. یعنی هر جا اگر شما بساطت شنیدید یک معنا برداشت نکنید. گاه از اوقات در فلسفه میگیم بسیط یعنی اجزای خارجی نداره، گاه از اوقات میگیم بسیط یعنی اجزای عقلی و ذهنی نداره، گاه از اوقات میگیم بسیط، گاه از اوقات میگیم بسیط یعنی اجزای در واقع وهمی نداره. توجه کردید؟ گاهی از اوقات هم میگیم بسیط یعنی مرکب از وجدان و فقدان نیست. در باب حق تعالی وقتی این بساطت رو به کار میبریم به این معنای بسیار ظریفه. اگر میگیم حق تعالی بسیط است، نه بدیم معنا که اجزای خارجی نداره یا اجزای عقلی نداره یا اجزای وهمی مقداری نداره، اونا که پر واضحه. این نکته اعلا بسیار حساسه. در جای خودش وقتی بساطت حق تعالی رو اثبات میکنن همه این ترکیبا رو بحث میکنن، یعنی ترکیب از اجزای خارجی، ترکیب از اجزای عقلی، ترکیب از اجزای وهمی مقداری، همه اینا رو نفی میکنن. بعد در نهایت میگن یه ترکیب بسیار ظریفی وجود داره، ترکیب از وجدان و فقدان. این نوع ترکیب هم در حق تعالی راه نداره. این بساطت ویژه‌ای است که فقط در حق وجود داره و ماسوای حق تعالی همشون ترکیب از وجدان و فقدان، یا ترکیب از بیان دقیق‌تر همونی که حکما گفتن ترکیب از وجود و ماهیت، در همه اونها راه داره. ببینید عبارت امر ثالث رو، الامر الثالث تبین من جمیع ما مر ان للمراتب المترتبه من الوجود حدودا غیر اعلی المراتب. خب با توجه به اون چیزی گذشت روشن میشه که مراتب مترتبه که ترتب برای دیگر دارن، خب ما عرض کردیم اون چرا که الان بحث تشکیک مستقر بر اوست تشکیک طولی علی و معلولی است، گرچه از دل این بحث ها تشکیک طولی غیر علی و معلولی هم مباحثش قابل استفاده است و تو اون بخش های اول هم ما اشاره ضمنی به تشکیک عرضی که به حسب ماهیات هست اون رو هم اشاره بهش کردیم، ولی اصل بحث ما راجع به تشکیک طولی علی و معلولی است. از مراتب مترتبه از وجود روشن شد که مراتب برای مراتب مترتبه از وجود حدودن، تمام مراتب حدودی دارن، غیر اعلی المراتب الا اون اعلی المراتب فانها محدودتون به انها لا حد له لها، اون محدود هست به اینکه هیچ حد نداشته باشه که این به معنی همون اطلاق کاملشه. نه نه فانها محدودتون به انها لا حد له، یک حد فقط داره اون مرتبه اعلی، فقط یک حد داره و حدش اینه که هیچ حد نداشته باشه، برخلاف حدود دیگر مثل اون حدود دیگر میخوایم بگیم تمام مراتب آقا حد دارن حتی مرتبه اعلی، اما حد مرتبه اعلی چیه؟ اینه که هیچ حد نداشته، یعنی خصوصیتش لاحدیه، لاحدی حد او هستش. همینجا بحث هست که این لاحدی رو چجوری معنا میکنیم. خیلی خوب، یعنی گاه از آقا همین بحث کشیده میشه به لا به شرط مقسمی، گاه از آقا کشیده میشه به شرط لا، به این خیلی اهم داره. و ظاهران ان هذه الحدود الملازمه للسلوب والاعدام والفقدانات التي نسبتها في مراتب الوجود وهي اصيله وبسيطه انما هي من زيغ التعبير. خب خیلی روشنه که این حدود، اگر این تعبیر رو این عبارت علامه رو خوب دقت بکنیم، ما یک وجودها داریم، یک حدود داریم، یک سلوب داریم، توجه کردید؟ خب وجودها که روشن، این وجودها همراه با حدودهایی هستن که اینا همون ماهیاتن، این حدود و ماهیات لازم دارن سلوبی را، یعنی تا وقتی پای حد و ماهیت به میان آمد یعنی سلبهایی در کاره، یعنی نداریهایی تو این مرحله از وجود در کار هست. و ظاهرن ان هذه الحدود الملازمه للسلوب، این حدودی که ملازمه با سلوب و اعدام و فقدان ها هست، همش یک معنا داره، سلب ها، عدم ها، نداری ها، التي نسبتها في مراتب الوجود، که این سلوب و اعدام و فقدانات را یا بزنید دون حدود را اثبات میکنیم ما در مراتب وجود، در حالی که مراتب وجود هیه به مراتب، در حالی که مراتب وجود اصیل است و بسیط هست، هیچ نوع ترکیبی درش را نداره، تمام حقیقتش را هم وجود فرا گرفته، این که ما میگیم الان تعبیر مستقیم علامه انماهیه میخوره به حدود، توجه کردید؟ ولی یه ذره جلو تعبیری میخوره به این سلوب و اعدام که لازمه یه حدود بود، تعبیر یه مقداری دارای غلط و مشکل هست، توجه کردید؟ یعنی ظاهر تعبیر انماهیه برمیگرده به در واقع حدود، مگر اینکه اون الملازمه الفلام نداشته باشه. ما شما چطوره؟ همینجوری خوندیم هست؟ داره. اگر اون علی کلام نمی داشت و ظاهرا ان هذه الحدود ملازمه للسلوب والاعدام، خب بحث تغییر پیدا می کرد، ولی چون علی کلام داره همجوری باید یک سر بخونیم، این نماهیه برمیگرده به اون حدود. خب می فرماد و خیلی روشنه که این حدود که ملازمه با سلوب و اعدام و فقدانات هستش و ما در مراتب وجود که اصیل و بسیط هستن اونا رو ثابت می کنیم، این از صيغه تعبیره، و الا فالعدم، این عدم جزء لازمه اون حده بالا گفته شده، این نمایه من زیغ تعبیر، این تسامحیه به این شکل مطرح شده، تعبیر میخوایم بکنیم چاره ای نداریم بگیم که سلوب و فقدانات داره با وجود هی ترکیب میشه، و الا فالعدم و نقیض الوجود، عدم، سلب، فقدان، نقیض وجدان و وجود هست، و من المستحیله ان یتخلل فی مراتب نقیضه، و محال استش که بگیم عدم داره هی تخلل پیدا میکنه، همراه میشه، قاطی میشه با وجود، این معنا ده، مگر بگیم همین تعبیر تسامحی هستش. و هذا المعنى اعنی دخول الاعدام، که اینجا باز بحث دخول اعدام، و هذا المعنى اعنی دخول الاعدام فی مراتب الوجود المحدوده و عدم دخولها المعدی الى الصرافه نوع من البساطت و ترکیب فی الوجود. این معنا که اون دخول اعدام در مراتب وجود محدود، چون غیر محدود که اینو نداره، دخول اعدام در مراتب وجود محدود و عدم دخولش در مرتبه اعلا که معدی به صرافته، صرافت محض. ببینید تو واژه‌های دقیق بساطت با صرافت فرق میکنه. بساطت اشاره داره به اجزای داخلی، یعنی در داخل مرکب نیست. صرافت یعنی با غیر قاطی نیست. میگیم فلان چیز صرف است، یعنی با غیر قاطی نشده. میگیم فلان چیز بسیط است، یعنی در درون خودش اجزا نداره. گرچه تو مراحل نهایی این بساطت و صرافت به یک جا برمیگرده. این حق تعالی اگر بسیط است، صرف هم هست. صرف است، بسیط هم هست. ولی نگاه این دو لغت به این دو سوه. صرف به خارج در نظر داره، بساطت و بسیط به داخل نظر داره. حالا در هر صورت لذا اگه اینا جا به جا هم بکار میره خیلی هم نداره. و عدم دخول ها و این که میگیم اعدام داخل نمیشه مثلا در مرتبه اعلا، که این عدم دخول اعدام در یک مرتبه معدی به صرافت و بساطت اون مرتبه میشه. خب حالا دخول اعدام در مراتب وجود محدوده و عدم دخولش در اون مرتبه اعلا یک نوع خاص از بساطت ترکیب برای ما ایجاد میکنه. نوع من البساطت و ترکیب که الوجود در نظام هستی، غیر البساطت و ترکیب المصطلح علیها فی موارد اخرى، غیر از بساطت ترکیبی هستش که معمولا اصطلاح شده برش در کتابهای فلسفی در موارد دیگر مباحث فلسفی. خب اونا چی هم؟ و هو البساطت و ترکیب من جهت الاجزاء الخارجیه او العقلیه اول وهمیه، مثل بساطه ترکیبی که از جهت اجزای خارجی است. حالا اگر چیزی اجزای خارجی داشته باشه میشه مرکب، اگه نداشته باشه میشه چی؟ میشه بسیط. این اجزای خارجی در فلسفه منظور ماده و صورت هست. توجه کردید؟ منظور ماده و صورت هست. خب اول عقلیه، اگه چیزی اجزای عقلی داشته باشه میشه مرکب، یعنی مرکب عقلی. اگر اونم توجه داشته باشه، اون قبلیه میشه مرکب خارجی، بسیط خارجی. این عقلیه میشه مرکب عقلی و بسیط عقلی. ترکیب عقلی یعنی ترکیب از جنس و فصل، اینو میگن ترکیب عقلی. اول وهمیه یا نه به لحاظ اجزای وهمیه، این عقلی و وهمیه همه اصل اون خارجی بکنید، الاجزاء الخارجیه العقلیه الوهمیه، یعنی الاجزاء العقلیه الاجزاء الوهمیه. اجزای وهمیه در کجاست؟ در مقدار، در کم، در خط، در سر، در جسم تعلیمی، در مقدار که کم متصل هستش اجزای وهمی وجود داره. خب حالا اینم خودش یک نوع ترکیب و بساطتی پیش میاره. این خودش یک نوع مثلا میگیم خط مرکب از اجزای وهمی، درسته؟ ولیکن خود جسم به لحاظ ذات خودش مرکب از اجزای وهمی نیست، مگر به لحاظ کمش. مجردات این اجزای وهمی را ندارن، چون مقدار ندارن. همینطور راجع به حسابا که خود واضحه. خب ببینید ما این جور بساطت و ترکیب ها رو در فلسفه میشناختیم، اما الان مطابق مباحث تشکیل با یک نوع خاص از ترکیب و بساطت آشنا شدیم و اونم ترکیب از وجود و ماهیت، فقدان و وجدان و در واقع عدم ترکیب از اینه. بعضی از بزرگان ترکیب از وجدان و فقدان رو غیر از ترکیب از وجود و ماهیت میدونه. حالا گفتم که فقط تو ذهن دوستان باشه، حالا تأمل داشته باشین عبارت ها رو میبینین، ها ببینید غیر از اون هست یا نیست. حالا اون چه که به نظر میرسه اینه که ترکیب از فقدان و وجدان همون ترکیب از وجود و ماهیته، یعنی لازمه یه ترکیب از وجدان و فقدان، مگه این رو منظورشون باشه، ترکیب از وجدان و فقدان، چون فقدان لازمه ماهیت هست، ماهیت مستلزم این فقدان ها و نداری هاست. به هر صورت نه نه از بحث از عقلی نیست، یعنی اون بزرگوار میخوام بفرمان که ما از اقسام تراکیب، من از سه نوع ترکیب که من قبلا مطرح کردم، الان ما یه چهارمی مطرح کردیم، شما دو یه پنجمی هم وجود دارد. یا ترکیب از وجود و ماهیت یه چیزه، ترکیب از وجدان و فقدان یه چیز دیگر هست. الامر الرابع و اما امر چهارم، چون راحت تره باید بیشتر بخونم. امر چهارم که کاملا از بحث قبلی قابل استفاده هستش این هستش که هرچی مرتبه به طرف مرتبه اعلا در واقع مد نظر قرار بگیره، وسعت وجودی پیدا میکنه تا میرسه به وسیع ترین وجود. و هرچی به طرف در واقع پایین این سلسله حرکت میکنه، تنزل میکنه، اون وقت زیغ وجودی بیشتر میشه. بعد علامه در پاورقی توضیح میده که این سه و زیغ رو مکانی معنا نکنید، کمالی معنا بکنید. توجه کردید؟ گرچه حالا باید بحث بشه که آیا سه و زیغ مکانی هم یکی از کمالات هست یا نیست، که بحث رو سر جا خودش. در حسرت سه و زیغ کمالی، اون هرچی بالاتر میره کمالاتش بیشتر میشه، طبیعتا آثارش هم بیشتر میشه. هرچی پایین تر میاد کمالاتش کمتر میشه و طبیعتا آثارش هم علامتش اینه که آثارش هی کمتر میشه. ببینید الامر الرابع ان المرتبه کلما تنزلت زادت حدودها و زاغ وجودها. مرتبه هرچی تنزل بکنه حدودش اضافه میشه، وجودش زیغتر میشه. و کلما عرجت و زادت غربا من اعلى المراتب غلت حدودها و تسع وجودها. و هرچه که در واقع عروج پیدا میکنه به طرف بالای سلسله میره و زادت غربا من اعلى المراتب، غربش به اون اعلى المراتب بیشتر میشه، غلت حدود، حدودش کمتر میشه، و تسع وجودها. حتی مثلا اگه یه وقت شاید شنیده مثلا بشنوید که در مفارقات اونها اصلا ماهیات ندارن، اینا رو خودشون توضیح میدن، میگن از بس جنبه ماهوی ضعیف میشه لذا میگن ماهیت اونجا نیست. نه اینکه واقعا ماهیت اون کل ممکنه زوجان ترکیب وجود و ماهیت، اونجا احکام وجود غلبه داره، سیطره داره. هرچی پایین تر میریم احکام ماهیت و محدودیت غلبه میکنه و وجود مغروره، اونجا وجود نورش قوی تر هست، کمالاتش بیشتره. در اصل این اصل همه جا حدود هست، ولی اونجا کم میشه اینجا اضافه میشه. حتی یبلغ اعلى المراتب، تا اینکه برسه به اعلى المراتب. فهی مشتملتون علی کل کمال وجودیه، اون مرتبه اعلی مشتمل بر تمام کمالات وجودی هستش، من غیر تحدیدن کمال وجودی مشتمل بر همه کمالات وجودی است بدون اینکه هیچ محدودیت داشته باشه. و مطلقتون من غیر نهایتن، و مطلق هست بدون اینکه هیچ نهایت داشته باشه، یعنی بی نهایت کمال در اون مرتبه اعلا هست. خب این هم امر چهارم. حالا امر پنجم ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.